در این مجله خبری رادیو آزادی علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور ترامپ و تیم رهبری اداره وی جلسات پیهم را برای ترتیب استراتژی نوی این کشور در قبال افغانستان راه اندازی میکنند. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مقام های محلی در کندوز می گویند نیروهای افغان حمله های طالبان را در خان‌آباد عقب زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به زودی سفیر جدید این کشور برای افغانستان را معرفی خواهد کرد و به اساس یک گزارش ایالات متحده شهروندانش را از سفر به کره شمالی منع خواهد کرد. تفصیل خبرها. حیات الله امیری ولسوال خان آباد کندوز میگوید حمله های طالبان را در استقامت های بندر شوراب و بادرخان عقب زدند. امیری در گفتگوی تلفنی امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای اضافی از شهر کندوز به محل رسیدند.
وضعیت رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و پزشک مردمی توانستند حالاتشان دفع شود. دوباره مسیر علی آباد خان آباد باز شد. کتیر کمکی با ما رسیدند.
مخالفان مسلح ساعت 4 صبح امروز از 4 سو حمله هایشان را بر ولسوالی خان‌آباد آغاز کردند. محفوظ الله اکبری سخنگوی قماندانی عمومی پلیس زون 88 سپینزر گفته است که در این درگیری 7 تن از مخالفان مسلح حکومت به شمول قاری عبدالوهاب ولسوال نامنهاد مخالفان مسلح حکومت برای ولسوالی بنگی تخار کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مدعی شده که در جریان حمله های صبح امروز شماره از قریه های مربوط شهر خان‌آباد را تصرف کردند. یک مقام ارشد امنیتی میگوید که نیروهای افغان به زودی یک مرکز مهم کنترل و قمانده طالبان را در شمال شرق کشور نابود خواهند کرد. جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی جزئیات بیشتر ارائه نکرد، ولی افزود که طالبان از این مرکز حمایت میشوند و دستور میگیرند.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وار خاط از بین خاط بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خود جمع بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
مشران و جرگه افغانستان گفته است که طالبان به تازگی حمله هایشان را در ولایت بغلان افزایش دادن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جان بیس یک دیپلمات کارکشته را به حیث سفیر برای افغانستان معرفی خواهد کرد. در حال حاضر بیس سفیر ایالات متحده در ترکیه است. او در عراق هم کار کرده است. اگر ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده همون گونه که در نظر دارد باز بین بردن سمت نمایندگی خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان تصمیم گیرد، شاید سمت بیس به عنوان نماینده امریکا در افغانستان مهم تر شود. این در حال است که اداره ترامپ سرگرم تهیه استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان است. انتظار می رود که وزارت دفاع ایالات متحده نزدیک به 4000 سرباز تازه دم را به افغانستان بفرستد. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که مرکز حقوق بشر ایران گفته است که حکومت این کشور کسان را که به مسیحیت گرویدند دستگیر و زندانی می کند. گروه حقوق بشر ایران که مقرش در نیویورک است این اقدام را ناراحت کننده و نگران کننده خوانده است. به گفته این گروه در کمتر از 2 ماه گذشته 11 تن که مسیحی شدند و یک رهبر پیشین یک کلیسا در ایران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. گروه های مسیحی می گویند که با وجود فشارهای حکومت ایران شمار پیروان مسیحیت در این کشور در حال افزایش است. پلیس اسرائیل می گوید که داخل شدن مردان زیر سن 50 سال را در کوه معبد یا حرم شریف قدس در بیت المقدس منع کرده است. این اقدام پیش از اعتراض‌های روی دست گرفته شده که انتظار می رود بر سر وضع اقدام‌های جدید امنیتی در آنجا انجام شود. به اساس اعلامیه پلیس که امروز منتشر شد، تنها مردان 50 سال یا بیش از آن اجازه دارند وارد کوه معبد در شهر کهنه بیت المقدس شوند. اما زنان در هر سن و سال می توانند وارد این مکان شوند. هفته گذشته دو مامور پلیس اسرائیل در یک حمله تروریستی کشته شدند و پس از آن پلیس دستگاه های امنیتی فلزی را در دروازه های ورودی مسجد حرم شریف گذاشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا شهروندانش را از سفر به کوریای شمالی منع خواهد کرد. این اقدام در واکنش با مرگ آتو وارنبیر، یک محصل آمریکایی روی دست گرفته می‌شود. وارنبیر برای هفته اما در کوریای شمالی در بازداشت به سر می‌برد و در حال کما آزاد شد و چند روز بعد درگذشت. اسوسییتد پرس گفته است پیش از اعلام رسمی مقام‌ها اجازه نداشتند به گونه علنی در این مورد صحبت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده هنوز در این مورد تبصره نکرده است. و جان مک‌کین سناتور ایالات متحده آمریکا گفته که به زودی به وظیفه‌اش برخواهد گشت. پیش از این دکتران معالج گفتند که مک‌کین 80 ساله سرطان مغز دارد. این خبر موج از حمایت از مک‌کین رئیس کمیته خدمات نظامی سنا ایالات متحده را به همراه داشت.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور آمریکا ملاقات‌ها را برای ترتیب استراتژی نو کشورش در قبال افغانستان با رهبران نظامی و سیاسی کشورش دوام می‌دهد. صحبت با یک کارشناس در رابطه با ملاقات رهبران آمریکا در مورد افغانستان.
الان حس میکند آقای ترامپ و همکارانشان که فرصت مناسب برای طراحی یک استراتژی در
معین ارشد وزارت داخلی افغانستان میگوید به زودی بر یک مرکز مهم طالبان در شمال شرق کشور عملیات خواهند کرد.
ما یک مرکز بسیار مهم از ورخبین خود بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خود جمع بکنیم.
فرهنگیان غور محفل مشاعره را برای مبارزه علیه مواد مخدر تدویر کردند. یک تن از اشتراک کنندگان گفت
امسال در غور بسیار مواد مخدر کش شده و باید ما و شما بیشتر کوشش بکنیم تا اینکه به سال آینده حداقل دهقین ما مواد مخدر کش نکنند.
بیش از 10 سازمان حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از رئیس جمهور ایران خواستند که مصطفی پور محمدی را وزیر عدلیت تعیین نکند. و امریکا موقف خود را در رابطه با برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد تغییر داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جلسات روز گذشته مقامات رهبری امریکا روی موضوعات افغانستان هم تمرکز شد. بعد از این ملاقات ها وزیر دفاع امریکا گفت واشنگتن در جنگ در برابر گروه اسلامی داعش پیروز شده نیست. جیمز ماتیس بعد از گفتگوهای مفصل با اعضای مجلس نمایندگان افزود که ائتلاف بین المللی ضد داعش رو به گسترش است. این در حال است که واشنگتن قرار است به زودی سفیر نو خود را به افغانستان تعیین کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
چند ساعت پس از اینکه رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات با نظامیان آمریکایی در مقر وزارت دفاع گفت که گروه داعش رو به زوال است، وزیر دفاع این کشور گفت که آمریکا در جنگ در برابر داعش پیروز شده نیست و ائتلاف بین‌المللی خود در برابر داعش را برای شکست دادن این گروه گسترش می‌بخشد. جیم ماتیس وزیر دفاع بعد از گردهمایی عقب درهای بسته با رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران گفت که ما پیروز می‌شویم و آنها شکست می‌خورند. سپس وزیران دفاع و خارجه آمریکا جیم ماتیس و رکس تلرسن و لوید رستیز جوزف دنفورد تقریبا 90 دقیقه با اعضای مجلس نمایندگان گفتگو کردند. جیم ماتیس وزیر دفاع گفت که آنها به اعضای مجلس معلومات دادند که تلاش‌های شکست دادن به گروه دولت اسلامی و گسترش ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به کجا رسیده است. یک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت در ملاقات رئیس جمهور و معاون وی با نظامیان آمریکایی در مقر وزارت دفاع که تقریبا 2 ساعت را در بر گرفت، یک بررسی اجمالی درباره افغانستان، پاکستان، کوریای شمالی و دیگر کشورها صورت گرفت. دانا وایت افزود که کدام تصمیم در این ملاقات اتخاذ نشد و درباره کدام جدول زمانی هم صحبت نشد. رئیس جمهور ترامپ درباره افزایش متوقع نیروها در افغانستان صحبت نکرد و فقط همین قدر به خبرنگاران گفت که خواهیم دید. او گفت که جنگ در برابر گروه دولت اسلامی به خوبی به پیش می رود و این گروه به سرعت رو به زوال است. حکومت آمریکا آرزومند است تا کمبودی‌های نیروهای افغان را با یک استراتژی نو و فرستادن هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان مرفوع سازد. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان هستند. وقتی که از وزیر دفاع درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان پرسیده شد، او گفت که من مطمئن هستم که رئیس جمهور به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات خود در وزارت دفاع را بسیار مفید خواند، ولی از ارائه هر گونه معلومات مشخص درباره آن خودداری کرد. او گفت که از اقدامات آینده در افغانستان خواهید شنید. در این میان وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد از ملاقات با اعضای کنگره گفت که اعضای مجلس نمایندگان از تلاش‌های حکومت حمایت کردند. او گفت که من یقیناً باور دارم که ما حمایت آشکار و رسای کنگره را با خود داریم. در حالی که بحث‌های قصر سفید بیشتر درباره جنگ افغانستان تمرکز یافته است، حکومت آمریکا سفیر نو خود را برای این کشور نامزد ساخته است. دیپلمات سابق سفیر جان باس قبلا در انقره وظیفه داشته است. قصر سفید در یک اعلامیه خود از تجارب سفیر جان باس در مبارزه علیه تروریسم یادآوری کرده می‌نویسد که او بیشترین بخش مأموریت خود در دهه گذشته را برای نزدیک ساختن متحدان آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در عراق، سوریه و آسیای جنوبی سپری کرده است. آقای باس در حال بحث سفیر آمریکا در افغانستان تعیین می‌شود که واشنگتن روی تکمیل کردن استراتژی نو خود در این کشور کار می‌کند.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در 3 روز گذشته نشست‌های پیهم را برگزار کرده که در این نشست‌ها درباره افغانستان بحث شده است. گزارش‌ها می‌رسانند که این نشست‌ها با مشاورین، سیاستمداران و نظامیان برجسته آمریکایی بخشی از تلاش‌های آمریکا برای نهایی ساختن استراتژی تازه واشنگتن برای افغانستان است. امید مرزبان در گفتگو از علی امیری، آگاه مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل، پرسیده است که چرا واشنگتن به خاطر نهایی ساختن این استراتژی این گونه عجله دارد؟
یک کمی برمیگردد به خود تیم آقای ترامپ. ترامپ فکر میکرد که بر وضعیت افغانستان به حد کافی مسلط نیست و مدت زمان نیاز بود تا اونها وضعیت را ارزیابی بکند و فکر میکنم یک زمان مقدماتی لازم داشت و الان حس میکند آقای ترامپ و همکارانشان که فرصت مناسب برای طراحی یک استراتژی در مورد افغانستان رسیده. ولی دلیل داخلی هم دارد. در افغانستان اوضاع به طرف پیچیدگی پیش رفته است. اراضی تحت اشغال طالبان و گروه های مخالف دولت افغانستان زیاد شده است. دولت بیش از حد ضعیف شده است. دچار منازعات سیاسی هم هست. مجموع اینها به نظر من دست به دست هم داده که ما شاهد یک نوع شتاب در جلسات واشنگتن باشیم.
گرچه شما مختصرا یاد کردین، اما ما در این روزها شاهد افزایش یک بارگی نارامی ها در افغانستان بودیم. حملات در کندوز، در غور، بغلان، هلمند، مخصوصا در گرشک و قندهار. آیا به شکل میتونیم این شتاب را در نشست های واشنگتن ربط بتیم با این رویدادهایی که در افغانستان ادامه داره؟
بی‌ربط نیست. در خصوص این نگرانی وجود دارد، در داخل هم نگرانی وجود دارد، یا حلقاتی که بیشتر سمپاتی به طرف آمریکا داره این نگرانی وجود دارد که چی بسا مداخلات برخی کشورهای دیگر. سیاستمداران در کابل معمولا از این صحبت کرده است، رهبران دولت وحدت ملی، که در برخی مداخلات دیگر دوباره پیچیده تر بسازه. به خاطر من فکر میکنم که تحولات داخلی هم در نشست های واشنگتن خالی از تاثیر نیست، ولی همونطور که گفتم یک بخشش بیشتر برمیگردد به فرصت آزمون و خطایی که دولت ترامپ نیاز داشت و تازه فکر میکنه که وقت تصمیم گیری فرا رسید.
ما شاهد شامل شدن پاکستان در فهرست کشورهای بودیم که از تروریست‌ها حمایت میکنن و پاکستان در فهرست از این کشورها در وزارت خارجه آمریکا درج شد. از استراتژی که قرار است آمریکا در قبال افغانستان ارائه بکنه و در او گفته شده که مسائل منطقه‌ای هم خیلی جدی خواهد بود، انتظار شما چه هست؟
درج پاکستان تقریبا یگانه فشار ملموسی هست که دولت ایالات متحده در طی تقریبا 15 سال اخیر بالای دولت پاکستان وارد کرده. در افغانستان این خیلی با حسن نظر نگرسته شده و استقبال عمومی خیلی بالا هست. با توجه به این وضعیت، با توجه به استعمال بمب مادر در جلال آباد که قبلا انجام شد در آغاز کار دولت ترامپ، حداقل افکار عمومی در افغانستان انتظار دارد که دولت جدید کار را به نحوی اکثره کند و فشارهای لازم را بر تروریست‌ها و حامیان اونها به وجود بیارد. اما اگر به واقعیت امر ببینیم، دشواری‌های زیادی بر سر راه دولت ترامپ است. حتی درج نام پاکستان در جزء دولت‌های حامی تروریسم هم فشارهای لازم و کافی را اگر اراده سیاسی قوی نباشد نخواهد بر پاکستان وارد کرد. باید با احتیاط ببینیم که چی میشود. اما روی هم رفته یک تفاوت آشکار بین دولت ترامپ و دولت‌های قبلی آمریکا که فشار ملموس بر پاکستان باشد ایجاد شده است و اکثریت از این استقبال میکند. به نظر من یک تفاوت جدی است.
علی امیری آگاه مسائل سیاسی و استاد پانتون بود که در مورد جلسات رهبران سیاسی و نظامی آمریکا در قبال افغانستان توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی به زودی بزرگترین مرکز سوق و اداره طالبان در شمال شرق افغانستان را از بین خواهند برد. مراد علی مراد روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی همچنان خبر داد که نیروهای امنیتی روز گذشته والی طالبان برای بغلان را زخمی ساختند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش حملات طالبان در ولایت بغلان، مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که به زودی بزرگترین مرکز سوق اداری طالبان در شمال شرق افغانستان را از بین خواهند برد. آقای مراد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت نیروهای امنیتی این مرکز طالبان را مورد تعقیب قرار داده و بر اساس اطلاعات طالبان از این مرکز دستور جنگ میگیرند.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وار خاط از بین خاط بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خود جمع بکنند.
مثلا کدام مرکز؟
او هنوزم وقت است برشان. ما ایره اونا خودشان میفهمه و ایره جدی هم برشان میگم. او مرکزشان تحت تعقیب ماست که ما باز زودترین فرصت اما قسمی که والی بغلان زدیم یک مرکز اصلی از وار هم خواست دادیم.
در بغلان البته؟
در جایی که باشه که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن و منعیس یک مرکز برای خودشان انتخاب کردن.
به گفته معین ارشد امنیتی وزارت داخله روز گذشته مولوی شمس الدین ولی طالبان برای بغلان نیز از سوی نیروهای امنیتی شدیداً زخمی شده است. آقای مراد همچنان خبر میدهد که طالبان در 3 روز اخیر تلفات زیادی را در ولایت بغلان متقبل شدند که به گفته وی این تلفات تشویش های زیادی را در میان سران طالبان و شورای کویته به میان آورده است. اخیراً طالبان حملاتی را بر بخشهایی از ولایت بغلان به شمول ولسوالی بغلان مرکزی، پل خمری، نهرین، برکه و گذرگاه نور انجام دادند. آنچه مقامهای محلی گفتند، این گروه چند روز پیش توانست خود را تا نزدیکی‌های ساختمان قماندانی امنی ولسوالی بغلان مرکزی نزدیک سازد، اما به گفته مسئولان حالا این حمله طالبان عقب زده شده است. در همین حال محمد فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه افغانستان از پلان جنگی طالبان در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان پرده بر می دارد. او می گوید طالبان قصد دارند که امسال از راه بغلان وارد کندز شوند.
همیشه اونا حملات را که از ولسوالی شمال کندز به کندز داشتند، اگر کندز را کوتاه مدت می گرفتن هم قوات های کندز عقب نشینی می کردن به طرف میدان هوایی که وجه یک نقطه بسیار استراتژیک است. تصرف از بر طالبان مشکل می بود و دوباره قوات دولتی اونجا می توانستند که دوباره حملات خود را برای بازپسگیری کندز این بار استراتژیشان تغییر کرده. میخواهند که قوات‌ها از کندوز تمامشان به بغلان آمدند. میخواهند که بغلان را سقوط بدن و از طرف جنوب وارد شهر کندوز شوند که این بار پلان دارن که از طرف بغلان وقتی که اگر سقوط بدن اینا داخل چی شوند؟ داخل میدان هوایی.
مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت داخله هم تایید کرده است که والی‌های نامنهاد طالبان برای کندوز و بغلان فشار جنگ را بر بغلان افزایش دادند. به گفته وی نیروهای بیشتر امنیتی در کندوز و بغلان حضور دارند و وضعیت را در کنترل گرفتند. از سوی دیگر امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندز میگوید مرکز شهر این ولایت از 4 طرف در محاصره طالبان قرار دارد. به گفته وی اگر اندکترین غفلت از سوی نیروهای امنیتی صورت گیرد این نگرانی وجود دارد که طالبان برای بار سوم کنترل بخش‌های کلیدی شهر کندز را به دست گیرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
فرهنگیان و نویسندگان ولایت غور محفل شب شعر به منظور مبارزه با مواد مخدر و حمایت از هفته بسیج علیه مواد مخدر را تدویر کردند. در این محفل شعرا و نویسندگان اشعارشان را در مورد ضررهای مواد مخدر و آگاهی دهی از آن به خوانش گرفتند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی قدیر غفوری.
خون می چکد از درد ز چشمان هریرود.
فرهنگیان، نویسندگان و شماری از جوانان غوری گرد آمدند تا این بار مبارزهشان را علیه مواد مخدر از طریق اشعاری که سرودند با شرمندان برسانند.
که تقدیر چنین بود زیرا که بهار ز پس.
این فرهنگیان باورمند هستند که مبارزه فرهنگی می تواند نقش خوبی در کاهش مواد مخدر و همچنان جلوگیری از معتاد شدن بیشتر جوانان به اعتیاد داشته باشد. به گفته آنها در سال جاری غور بیشتر از هر سال دیگر کوکنار کش شده است و نیاز است تا برای از بین بردن این پدیده از روش‌های مختلف استفاده گردد. چند تن از این فرهنگیان به رادیو آزادی میگویند:
اگر ما مطمئناً در جلسات فرهنگی شرکت میکنیم و مخصوصاً اشعاری که واقعیات جامعه را انعکاس میتونه ما میشنویم و همچنین دوستایی که راجع به فرهنگ مخصوصاً راجع به ای که اضرار مواد مخدر است یا ای که فایده های ترک مواد مخدر است که اگر آدمی معتاد نباشه سالمش چقدر مفیده، این چیزا صحبت میشه واقعا، یعنی برای هر انسان مؤثر هست.
من فکر میکنم امسال در غور بسیار به صورت گسترده مواد مخدر کش شده به ویژه تریاک که یک نگرانی جدی هست و باید ما و شما بیشتر کوشش بکنیم تا اینکه به سال آینده حداقل کاری بکنیم که دهقین ما متقاعد شوند تا اینکه مواد مخدر کش نکنن. و
در همین حال محمد یوسف وکیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر نیز کشت و قاچاق مواد مخدر را در غور نگران کننده میخواند. آقای وکیلی میگوید که هرچند آنان آمار مشخصی از زمینهایی که در آن مواد مخدر کش شده است در دست ندارند، اما به گفته ای وی در ولسوالی های دولتیار، 400 پسابند و بسیاری از مناطق مرکزی ولایت غور به گونه فراوان مواد مخدر اینای تریاک کش شده است و نیروهای امنیتی نیز توان تخریب آن را ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بیش از 10 سازمان حقوق بشر و آزادی رسانه ها از رئیس جمهور ایران خواستار شدند تا وزیر عدلیه مصطفی پورمحمدی را از کابینه جدید خود حذف کنند. آقای پورمحمدی از سوی این سازمان ها به دست داشتن در قتل مخالفین در سال 1988 متهم شده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
11 سازمان حقوق بشر و آزادی رسانه ها در درخواستی روز پنجشنبه خود به حسن روحانی گفتند که با در نظر داشت سابقه آقای پورمحمدی، تعیین دوباره وی در سمت وزیر عدلیه، وعده های رئیس جمهور به مردم و اعتماد رای دهندگان بر وی را منعکس نمی سازد. این سازمان ها بر رئیس جمهور روحانی گفتند که در آستانه دور دوم ریاست جمهوری او که به تاریخ 5 آگوست آغاز می شود، از وی می خواهند که یک وزیر عدلیه نوی را که متعهد پایبندی به اصول حقوق بشر باشد تعیین کند. این درخواستی از سوی سازمان های معروف حقوق بشر چون Human Rights Watch، The New Haven، مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران در کنکتیکت، سازمان Small Media در لندن و دیگران تقدیم شده است. آقای پور محمدی از سوی این سازمان ها به دست داشتن در اعدام های مخالفین در سال 1988 متهم شده است. این اعدام ها در روزهای اخیر جنگ ایران و عراق به دنبال فتوای آیت الله خمینی رهبر آن زمان ایران صورت گرفته است. برخی گزارش ها می رسانند که بیش از 5000 نفر از اعضای مجاهدین خلق، گروه های چپگرا، محصلین و دیگران در ظرف چند ماه اعدام شدند. آقای پور محمدی در یکی از کمیته های 3 نفری که قبل از اعدام از زندانیان سیاسی تحقیق می نمود از وزارت استخبارات نمایندگی می کرد. این کمیته که به نام کمیسیون مرگ شهرت داشت درباره عقاید مذهبی و نظریات سیاسی زندانیان که به حبس محکوم شده بودند بازجویی می کرد. نجات یافتگان از چنگ این کمیته و دیگران گفتند که از زندانیان می پرسیدند که آیا نماز می خوانید، آیا می خواهید به خط مقدم جبهه بروید و در برابر عراقیان بجنگید و آیا از عقاید و نظریات خود پشیمانید؟ کسانی که در برابر این سوالها پاسخ رضایت بخش نمی دادند به اعدام روبرو می شدند. سازمان های حقوق بشر و آزادی رسانه ها از حکومت ایران خواستار شدند که اتهامات وارده بر آقای پور محمدی را به صورت جدی پیگیری کند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
واشنگتن که همواره خواهان برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از قدرت در این کشور بود، این بار در موقفش تغییر بزرگ وارد کرده و می گوید که خواهان رای حل سیاسی در سوریه می باشد. در این مورد یک مقام برجسته امریکا معلومات داده است. این که موقف جدید امریکا در مورد رژیم بشار الاسد در سوریه چیست، در گزارش از فرشتن نگاه می شنوید.
ایالات متحده امریکا در پی برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهور سوریه نبوده، بلکه خواهان رای حل سیاسی برای خاتمه بحران 6 ساله در این کشور است. این را تام بوسرت، مشاور رئیس جمهور دونالد ترامپ در امور مبارزه با تروریسم روز گذشته گفت. به گفته او، برای امریکا این مهم نیست که بشار اسد نخست باید از قدرت کنار برود، اما در یک نقطه باید اسد قدرت را ترک کند و این نتیجه مطلوب خواهد بود. این موقف جدید قصر سفید یک تغییر قابل ملاحظه از موقف اداره پیشین امریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما است. اوباما روی کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه اصرار داشت و آن را بخش از حل سیاسی می‌خواند. قدرت‌های غربی دیگر نیز اخیراً مخالفتشان را با بشار اسد کاهش دادند. به طور مثال می‌توان از فرانسه تحت ریاست امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید این کشور نام برد که مانند قصر سفید می‌گوید که کنار رفتن اسد از قدرت در سوریه شرط دستیابی به توافقنامه صلح این کشور نیست. مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم میگوید نیاز است تا به یک راه حل سیاسی در سوریه دست یافت. با آن هم اداره دونالد ترامپ معتقد است که باقی ماندن بشار اسد در قدرت نمیتواند آرزوی رسیدن به راه حل سیاسی را فراهم کند. این اظهارات را تام بوسرت پس از آن مطرح کرد که گزارش ها از به تعلیق درآمدن حمایت مخفی اداره سیایی از گروه های شورشی که علیه بشار اسد در سوریه میجنگند خبر دادند. آگاهان به این باورند که موقف جدید اداره دونالد ترامپ در مورد بشار اسد می تواند باعث خوشنودی روسیه شود. روسیه یکی از متحدان نزدیک بشار اسد است که از دیر زمان خواهان توقف حمایت گروه های شورشی مخالف رژیم اسد از سوی امریکا می باشد. مشاور دونالد ترامپ در امور مبارزه با تروریسم گفته که آغاز آتش بس در جنوب غرب سوریه نتیجه همکاری واشنگتن با مسکو در آن کشور است.
از پیام‌های شما
سند جلال‌آباد سیواز مشهور بروکه ولد غلام سفید ولسوالی سفرود استری غلچک چندین باری قماندان بچه‌کای مرا اختطاف کرد دور بدر پیسه را کرد زمینه مرا گرفت درگرد می‌فروش پنجابی را آورد درگرد سرشکار می‌کنه شو روسه کس معنیش نمیشه بر وزیر داخله میرم بر کل جهان خبر داریم دوی سرنوالی دیگه دیگه زور کس نمیرسه اگه اختطاف میکنه خانه مرا خراب کرده میره مینگیره بر پنجابی آمیده
تمام زمین های ما مردم به زور غصب کرده نمی دوری وکالتش بیادرش کلان بلدنگ به ایجور کرده کس نمیشنه ما مردم مسافر بیچاره هستیم نگه قلیت هستیم زمین های ما مردم کلش غصب کرده
بنامی نایه 13 برای 1700 نفر منصوب نمرای رهایشی توزیع شد که اسنادی تای مراحل و پول نقدان با بانک تحویل گرده تمام عویزا با دست داریم موضوعات زور و واسطه در هلمند حکم فرما بوده برای ما نمرات نرسیده و پیسه آخش شده امیدواریم نارای ما با مقامات باز هم رسانیده شود تا حق مسلم ما طلب نشود.
شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 07084620. تکرار میکنم 07084620.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.